أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 88 از سوره نحل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، اونایی که کافر شدن و جلوگیری از راه خدا کردن، که یه نمونه صد عن سبیل الله اینه که نمیگذارن مردم برن مکه اعمال حجشون انجام بدن. این صد ظاهریست، اما صدای واقعی هم که چش نمیبینه، مثلا اینه که نمیذاره روزه بگیره، نمیذاره حجابش. الان تو کشورهای غربی دیدید بل اجبار میگن خانم ها به رو سرشون رو بردارن بدون حجاب بیان تو دانشگاه، بیان تو مدرسه. این نمونای اینه، صد عن سبیل الله. الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. ما زیاد میکنیم اینا را عذابی فوق عذاب. به ما کانو یفسدون، علتی که عذاب فوق عذاب میکنیم به خاطر افسادیش که میکنن. بله، دو تا مطلب اینجا میخوایم بگیم. یکی فوق العذاب چیه؟ زدناهم عذابا فوق العذاب، در حالی که به ظاهر خیلی ساده میاد ترجمش، اما نه اتفاقا خیلی هم مشکله. مشکلش اینه که اولا العذاب الفلامش الفلام عهد ذهنی باید بگیریم، پس میشه دون عذاب متعارف. و عذابا فوق العذاب یعنی فوق عذاب متعارف به اینها عذاب میکنی. تا میشه فوق معنیش اینه که اضافه تر، تا اضافه تر گفتی خلاف آیات قرآنه. آیات قرآن میگه کسی که سعیه دارد ما همون یه سعیه رو مجازاتش میکنیم. حسنه بود که گفت ده برابر میکنیم و نسبت به سعیه میگه فلا یجزا الا مثلها، من جاب الحسنه فلهو عشر امثالها. اما سعیه رو گفت لا یجزا الا مثلها. و چرا اینجا میگه عذابا فوق العذاب؟ هر که سعیش رو به اندازه خودش باید مجازات بشه. اینه که کار به مشکل برخورد میکنه. و جواب اینه که این کسانی که کافرن و صدن سبیل الله میشن، اینا رهبران جامعه هستن. اینا فقط خودشون گناه نمیکنن، جلوگیری از عبادت دیگران، جلوگیری از واجبات دیگران دارن میکنن. یعنی دو تا گناه دارد مرتکب میشه، خودش کافره، تازه صد عن سبیل الله داره میکنه، میشه دو تا. اگه کسی خودش کافر باشه، کار به دیگران نداشته باشه، همون یه سعیه رو خدا مجازاتش میکنه، نه دو برابر. این دو برابر مال اینه که اینا رهبران جامعه هستن، با زور دارن تحمیل به مردم میکنن که حق ندارید واجب انجام بدید، حق ندارید چادر سرت بکنی یا روسری، حق نداری روزه بگیری. تو چین سال گذشته خبری داشتیم که اینا که کارمند تو ادارات بودن و مسلمون بودن، یه حکم صادر کردن برای کل کشور چین که اینا رو حق نداره کسی روزه بگیره. اینا که تو اداره است باید بخورن، چون وقتی روزه میگیرن بدنشون ضعیف شد نمیتونن درست کار بکنن، یه دلیل شیطونی هم پیدا میکنن. اما واقعش اینه که نمیخوان اینا روزه بگیرن، با اسلام در تضادن. والا اون که روزه میگیره اتفاقا بیشتر از بقیه هم خدمت میکنه و چون اعتقاد به پروردگار داره. فهم که با اون که اعتقاد نداره و کمونیسته، اونا یواشکی هم ممکنه زیرا بیکی تخلفن بکنن بدون نظاره، اما اون که مسلمانه که از درون خودش رو مراقبت میکنه، اون که بیشتر از بقیه هم داره خدمت میکنه، کجا کوتاهی کرده. اما دیگه این نسبت های دروغ رو میدند و افراد رو فریب میدن. پس این کسانی که رهبران کفرن عذابشون باید فوق عذاب باشه. اگه بخوایم جواب اشکال خوب ببینیم، به ما کانو یفسدون شما ببینیم. میگه بخاطر اینا افساد میکنن، نمیگه فاسدن. فاسد مال خودشه، افساد مال اینه که جامعه رو داره به فساد میکشونه. و کسی که جامعه رو به فساد میکشونه باید عذاب فوق عذاب داشته باشه. آیه 89 و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم. این باره چندم است این شاهد رو دارد مطرح میکنه؟ از جمله تو همین سوره نساء 4 تا 5 آیه قبلش بود، همین سوره نحل. تو سوره نساء هم داشتیم، سوره نساء آیه 141. تو سوره بقره هم عذر میخوام، سوره نساء 41، سوره بقره 143 هست. این بحث شاهد رو هی داره تکرار میکنن. حالا تو این سوره نحل الان 5 آیه فاصله شد، 5 آیه قبل داشت به پیغام گفت شما شاهدی بر اعمال مردم باشه، اینجا دوره باز میگه. و یکی از آیاتی است که تکرار میشه، گرچه الفاظ یه مقدار با هم تفاوت میکنه. الفاظی که با هم تفاوت میکنه اینش زیاد مهم نیست فعلا اینجا برای ما. اون چه مهمه مطلبه که میگه روز قیامت همه انسان ها دو تا شاهد دارن. شاهد اول 12 امام شهادت میدن که فلان این کارو کرد، بعد پیامبر میان شهادت میدن رو شهادت امام. مثلا میگن امام صادق علیه السلام رو من شهادتشون رو قبول دارم، منم شهادت میدن، درست میگه. از شهادت ها علی شهاده میشه دو تا شاهد. خب عدلین ما میخوایم دیگه. و اینطوری هم شأن پیامبر رعایت شده که شهادتشون فوق شهادت امامانه، و هم دوتا شاهدم تکمیل شد. نیمدیم پیامبر رو در عرض امام قرار بدیم، یعنی همونطور که امام عمل مردم رو شهادت میدن، پیامبر هم میگن منم دیدم عمل مردم رو. نه اینطوری نیست، یه مقدار فوقیت شهادت پیامبر هست. و پیامبر میگن من شهادت ائمه رو میگم اینا راست میگوین. خب این زیاد تکرار شده. سوره بقره این بود، و کذالک جعلناکم امتا وسطا. شما یعنی شما یه 12 امام امت وسط هستید، لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. رسول علی الناس نیست، یکون الرسول علیکم شهیدا. یا اون آیه بعد سوره نساء، فکیف اذا جئنا من کل امت به شهید. بر هر امت ما یه شهید میاریم، و جئنا بکه علی هؤلاء شهیدا. شما یه پیامبرم میاریم که شهادت بدی رو شهادت 12 امام. که اشکالی آیه 41 سوره نساء رو وقتی ابن مسعود خون و پیامبر داشتن هم تو میشنیدن، به این آیه 41 رسید، میگه پیامبر خیلی گریه کردن که هم تو عشق از چشمانشون میریخ رو زمین. دیگه ابن مسعود هم دید حال پیامبر خیلی منقلب شد، دیگه قطع کرد نخون دیگه ادامش. نکته ای که اینجا باید بهش توجه بکنیم تو شهادت، قطعا شهادت منشأش باید حس باشه. یعنی شاهد نمیتونه حدس بزنه. این یه چیز مسلمیست تو فقه ما. شاهد میره تو دادگاه میگه من حدس میزنم فلانی قاتله، از یه قرائنی میگویم، این فایده نداره، این اثبات نمیشه. حدسیات به درد نمیخوره، حسیات رو میخوان. به خصوص در زنا که تصریح میکنه کلمیل فل مکاله این یعنی چه؟ یعنی باید با چشم ببینه، حدس فایده نداره. حالا اگر گدا من دیدم این آقای قاتل یه چاق و یه خونی دستش بود، مقتولم کنارش بود، آم میاد تو دادگاه هن شهادت میره، قاضی نمیتونه اینا بپذیره. تا اینجا هنو ثابت نشده، ثابت نشده. چرا؟ چون حدسه. و چه بسا یک کسی قبلش اومده قتل انجام ده، فرار کرد، نفر دوم میرسد و یه صحنه چاغوران برمیداره، داره چاغوران نگاه میکنه، یکی سی میاد میگه اه چاغو دستت بود پس تو کشتی، میگه نه من نکشتم، من حالا اومدم. الان دینید نه که تو خیابون تصادف میکنن با موتور اینا، خیلی از ماشینی ها نمیبرندش بیمارستان، میگه دیگه ببرمش خود منو میگیره، میگه تو زدی بش، حالا یکی زده سو فرار کرده، میگه خود زدی، میگه من که نظرم شما به چه دلیل، میگه حدس میزنه، میگه شاید، اما شاید متاسفانه مردم اینا رو توجه ندارن. میگه بابا من اصلا یه نیت خیر داشتم، این جانش تو خطر اومد، زود بهش شما امیدمش که فوت نکنه، تازه میگیرندش، میگن که بعد یه رسمی هم شده که میگن کسی دستش نذاره تا آمبولانس بیاد، در حالی که بعضی جاها این نیست. حالا فرض کن آمبولانس نبود، آمبولانس رفته یه مریض گیر بره، تلفن هم که بهش میزنن میگه من دستم الان بند است نمیتونم بیام، حالا بذاریم یا آقا تو خیابون تا فوت بکنه. اینا رو باید دقت بکنه، یعنی این جا باید ولو ما هم گرفتارم بشیم حق نداریم بگذاریم، باید بلند کنیم ببریمش، دارد فوت میکنه، حالا میگه بذارید تا آمبولانس میاد، آمبولانس نیست. خب پس شاهد باید شهادتش حسی باشه، یه چیز قطعیست. از اینجا ما نتیجه میگیریم که امامان روز قیامت اعمال ما رو شهادت میدن، پس دارن میبینن اعمال ما را، نه حدس بزنن. مثلا جلسه امروز ما را اگه روز قیامت بخوان شهادت بدن، امام زمان علیه السلام نمیتونن بفرمان که من حدس میزنم یه همچین جلسه ای روز دوشنبه تو مرسه صدر ساعت مثلا 8 اونجا بود. هست کافی نیست که، باید بگن دیدم. این دیدن خیلی بحث مهمی رو برای ما باز میکنه و اون اینه که دیدنهای ما متوقف به بودن ماست. اهل بیت علیه السلام نیستن اینجا الان کنار ما، حسن که اینجا نیستن، باید بگیم این نبودشون دلیل بر ندیدنشون نیست، در حالی که نیستن دارن میبینن. به این نتیجه میرسیم که ما دو تا دلیل قطعی داریم، یک امام شاهدن، دو شاهد ان حسن باید شهادت بده. با این دو تا دلیل قطعی میگیم پس امام دارن اعمال ما رو میبینن، درستش هم همینه، دارن میبینن بعدم شهادت میده، حس که نمیزنن. وقتی گفتید میبینن، آیه قرآن هم ما داریم، قبلا این آیه 105 توبه رو خوندیم، فرمود بگو و قل اعملوا، بگو عمل کنید، فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. نید یر الله، یرا دیدن نهت، یر الله عملکم، خدا میبینه، خدا که حدس نمیزنه که، بعد و رسوله، بعدش هم و المؤمنون، که ما الان اینا دمیه هم رسول و هم مؤمنون اعمالتون دارن میبینن، میبینن شهادت میدن. و این خیلی مهمه که خیلی هم داریم، یعنی اگه بخواد کسی یه کتاب توی این زمینه بنویسه، فکر میرن 4-5 جلد کتاب بشه، فقط داستانهای 14 معصوم علیه السلام راجع به دیدن اعمال چند جلد کتاب میشه. یعنی اون وقت که مثلا پیامبر نبودن تو خونه افراد، نبودن، اما اعمالشون رو میدیدن و بعدم میگفتن، میگفتن شما این کارو کردید، شما این کارو کردید، داستان پیامبر رو بگیم، بعد بیان داستانای امیرالمومنین علیه السلام رو بگیم، بعد داستانای حضرت فاطمه سلام الله، هم تو یکی یکی اینا رو بگیم. خیلی هست، یکی دوتا نیست که بگیم مثلا خبر شازست، نه، از تواترم ردست، صدها داستان پیدا میکنیم. حتی تو زمان کودکی اهل بیت علیه السلام از اینام خیلی داریم که کودک بودن، یه سال دو سالشون بود، اصلا حرف هنو به حرف زده نبودن. حالا چون شهادت امام هفتم علیه السلام دیروز بود، خوب است این جمله رو عرض بکنم. امام صادق علیه السلام اومد بودن بالا سر گهواره فرزندشون، تو گهواره بودن آزادشون، یکی از اصحاب اومد وارد شد و اومد تو منزلشون رو سلام کرد و دید امام بایستن با فرزندشون در صحبت. امام به اون صحابی گفتن به امام بعد از من سلام بکن. این تعجب کرد، من سلام بکنن بچه یه چند روزه، یه ماشم نیست، پنج روزشه، ده روزشه، تازه به دنیا اومده بودن، چطوری سلام بکنن؟ اما بالاخره چون امام صادق علیه السلام گفتن سلام بکن، یه من گفتم سلام علیکم، تا خوندم سلام علیکم یادم آزاده، جواب سلام دادن. بعد از جواب سلام گفتن این دختری که پیدا کردی، اسمی که روش گذاشتی برو عوض کن، این اسم اسم دشمنان ما اهل بیت. اصلا میگه تعجب کنه، علاوه بر که جواب دادن علم غیب دارن، میدانن همه چیه. فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمن. امام صادق علیه السلام یکیسی از کوفه اومده بود خدمتشون تو مدینه، اومد دست بده و از دستشون کشتن اول، گفت همه داشتن دست میدن، این یکی تا اومد از ازت کشتن اول. فهمدن اون شب تو کوفه نصف شب تو تاریکی دست زدی به زن مردم، توبه نکردی، حالا اومدی دست به حجت خدا میخوای بدی؟ این یادش اومد که تو تاریکی ها اونجا یه غلطی کرده بود، دیده بود یه زنی داره تو کوچه میره، رفت و دست به بدنش گذاشته بود، توبه نکرده بود، خیال میکرد امام قشنگ مثل که اونجا کنارش بوده. از این داستانا خیلی داریم، صدها داستان میگم، از هر امامی یه امیدید 20-30 تا داستان ممکنه پیدا بکنه. حتی از امام زمان علیه السلام تو دوران غیبت صغرا، اگه این دوران غیبت صغرا که 69 سال طول کشیده، احادیث جمع خیلی زیاد هست، چون امام غائب بودن، تو دسترس مردم نبودن، اما یکی یکی خبر میدادن. یه نمونش رو بگم که یه شخصی بود زراری، این زراری میگفتن چون نوادگان زرارت ابن اعیان بود، اهل کوفه بود، این ازدواج کرد و خانمش باش ناسازگاری میکرد، ای اذیتش میکرد و سر یه چه بی خودی، و بعدم قهر میکرد و از خونه میرفت و میرفت خونه پدرش. چند تا برادرم داشت، اون برادرش هم شیطنت میکردن، هی عوضی که خواهرشونو اصلاحش بکنن میکرد برو زندگی رو بکن، اونا تازه حمایت از خواهرشون میکردن که بیا از این شوهر جدا بشون. دوره دو ماه، سه ماه، شیش ماه میگذشت، آشتی میکردن به یه دلایلی، دوره همینطور چهر خوب بودن. وقتی این زراری یه رفیق داشت، رفیقاش بهش میگفتن که خب طلاق بده این خانمه دو، این کس برای زن نشد که. این میگفت من خیلی علاقه بهش دارم، نمیدونم چیکار کنم. از یه طرف اون اخلاق زشتش که نمیتونم باش سازگاری بکنم، از این برم چون علاقه دارم نمیتونم طلاقش بدم، هم تو مونده بود چه بکنی. وقتی یه بار خانمش دور سر یه دعوایی رفت خونه پدرشو، یه چند روز تو خونه خیلی دلش گرفته بود، تنها که شده بود، هم تو قصه بود که زندگیشو چیکار میکنه، از خونه اومد بیرون گفت هم تو یه دوری بزنیم. یکی از رفقاش رسید گفت من دارم میرم سامرا، خدمت نواب اربعه، حالا یا سامرا بودن یا بغداد بودن دیگه، حالا اینش گفت من دارم میرم خدمت نائب حضرت، ها شما هم بیا بریم. اینم چون قصه ناک بود گفت بذار یه سفری بریم، یه مقدار یه تنوعی بشه. با هم اومدن اونجا، رسن پیش اون نائب. رسم این بود که پیش نائب که میمدن هر چی حرف میزنن اون نائب دقیق مینوش. مثلا سوال فقهی بود مینوش، تفسیر قرآن ایراد داشتن مینوش، میدونم مسائل عرفانی بود همه اینا رو مینوش. هم گفت برید مثلا درو دیگه بیاد، هم میرد خدمت امام زمان علیه السلام، جوابارم باز مینوش، هم میمد جوابارو به مردم میگفت. رسم این بود. خب نشستن تو اتاق، تعداد زیادی اومده بودن، معمولا تو اتاق شلوغ بود. یکی که سوال میکرد که شما کارت چیه، هم مینوش. رسید به این رفیقش، گفت این آقا زراری است، از دودمان زرارت ابن عیون است، خیلی گرفت تحویلش گرفت به خاطر جدش. خب زراره شخصیت استثنایی بود. بعد بهش گفت شما کاری نداری؟ حالا کاری نداشت، اما یهو به دلش افتاد خب اسم ما حاجتمون رو بگم، حالا همی که دارن میگن، اما روشن نمیشد بگید با خانمم اختلاف دارم، اسم نیورد. گفت به حضرت بگوی که من یه حاجتی دارم، دعا کنن برای حاجت من. اون نائبم همینو نوشت، نوشت زراری که از فرزندان او زراره است، تقاضای دعا دارد برای یک مشکلی که تو زندگی داری. اینو نوشت. بنا شد فردا دوره بیان جوابو بگیره. فردا با هم اومدن با رفیقش اومد، یکی یکی نگاه میکرد و جواب رو میداد. رسید به این زراری، جواب حضرت بینید چی بود؟ و اما زراری، یعنی این و اما جوابه، فان الله تبارک و تعالی فاصلح الله ذات بینهما. یه مرد حضرت هم حاجتشو گفته بودن که تو حاجتت اختلاف بود با خانمه، هم گفتن که تو تقاضای دعای من کردی، من دعاشو کردم، هم داشتن گفتن دعای من مستجاب شد. فاصلح الله ذات بینهما، یعنی فعل ماضی دیگه. شما چقدر زیبا میرید تحقق وقوعشو دارد میگه، در نظر میگه تمام شد دیگه، اصلاح شد. زراری یهو بدن شروع کرد لرزیدن و رنگ چهرش پرید و که رفیقش فهمید، گفت چی شد؟ ناراحت شد، گفت نه به خدا قسم اصلا نگفته بودم حاجتم چیه، من تو گفتم یا دعایی بکنید. آیه مرتبی امام چه جواب داده؟ بعد گفت خب حالا پاشو تو بریم کوفه ببینیم حضرت بشارت دادن چیه، برای اصلاح شد یعنی چی. آقا بلند شد اومد کوفه، همچی که وارد خونه شد هنو خانمش نیمده بود، وارد خونه شد دو سه دقیقه بعدش یهو دید خانمش سر آسیمه اومده، افتاد رو دست و پای اینا، شروع کرد گریه و التماس که منو ببخش، منو حلالم بکن، من اشتباه کردم، من دیگه میخوام با زندگی بکنم. اینا هم گفت نه اشکال نه، منم چون به علاقه داشتم نمیخواستم طلاقت بدم. تمام شد دیگه، یه دعا از حضرت تقاضا کرد. ببینید امام اینطور اشراف دارن. حالا این معناش نیست که همه اگه درخواست کردن امام جواب بدن، اینا دیود عوام مردم گاهی فکر میکنن امام چون قدرت دارن باید عمل بکنند. بارها گفتیم امام رو قدرتشون عمل نمیکنن، رو حکمت عمل میکنن. خود من و شما هم همینطوریم، حالا اینجا نشستیم، خب میتونیم جلسه رو بپاشونیم بهم، قدرت داریم اما نمیکنیم، بگه هر کاری قدرت داریم انجام میدیم، قدرت داریم داد بزنیم، قدرت داریم فحش بدیم، قدرت داریم دم بزنیم تو گوشی کسی، قدرت داریم دم لباسمون رو در بیاریم. بعد میگم قدرت داری پس بگو چرا نمیکنی. نه اینطوری نیست، ما حکمتمون غالبه بر قدرتمونه، لذا همیشه با خدا هم همتو همزاییم، ای خدایی که حکیم هستی حاجت ما رو بده، ای خدایی که حکیم هستی بارون نازل کن. همین که میگم حکیم هستی جواب حرفمون هم هست که اگه مصلحت نیست، نه اگه مصلحت باشه. لازم هم نیست بگیم ای خدایی که حکیم هستی، اینا برای نفس خودم دارم میگم، میخوام اون سؤاله برام ایجاد نشه که چرا خدا دعامو مستجاب نکرد، ولی من چه بگم این خدایی که حکیم هستی، چه بگم خدایا این کارو بکن، در هر دو صورت خدا طبق حکمتش عمل میکنه. خب دیگه آخر آیم دارد و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. ما قرآن رو برات نازل کردیم که این قرآن تبیان همه چیز هاست. این تبیان لکل شیء امروزه یه معنای دیگه فهمیده میشه ازش. دقت کنید ما امروزه میدیم میلیون ها علم جدید اومده، باز میگه قرآن تبیان لکل شیء. یعنی 1400 سال پیش اگه میگفتیم تبیان لکل شیء یعنی علم اون روز هرچی مردم نیاز داشته، اما امروز هم داره میگه تبیان لکل شیء. اگه 1000 سال آینده باشه باز همینه. این زیبایی قرآن اینه که میگه هر چه مردم نیازهای جدیدن پیدا بکنن آخرش قرآن بیان میکنن. خیلی مهمه تبیان لکل شیء. وقت یه روایت هست از امیرالمومنین علیه السلام، حضرت میفرماند قرآن برای عوام عبارت ظاهریش اومده، برا خواص اشاراتش اومده، برا اولیای خدا لطائف الهی داره، برای انبیا حقایق داره. این روایت حالا غیر از ترجمه که میکنیم یه فایده دیگه هم داره. این فایدهش اینه که امروز اینه که متخصص نیستن میرن سر قرآن آمگن قرآن میگه که ما به لسان قوم نازل کردیم، پس یعنی چه؟ میگه متخصص فقط میفهمه، ما میفهمیم. اینه که حوزه‌ای نیستن تفسیر قرآن میگن. دا وقتی هم بهشون میگم چرا تفسیر میگید، اما شما که مفسر نیستید که، میگه چه فهم میکنه قرآن؟ میگه افلا یتدبرون القرآن. اینا رو گاهی به رخ ما میکشن. قرآن میگه چرا تدبر نمیکنی؟ ام علا قلوبه هم اقفاله ها. نخه اینطور نی، قرآن قطعا یه حقایقی داره که نمیتونن عوام مردم بفهمن. این روایت الان خیلی واضح هم هست. ترجمه شه اگه میخوایی نگاه کنی ترجمه شه عرب زمان هم بلده. پس اون چیه که گفت انما یعرف القرآن من خوت ببه؟ چرا انما میگه؟ چرا گفت همه عرب ها میفهمن؟ معلوم شه ترجمه شو نمیگه، یه چیز بالاتر ترجمه رو دارد میگه. یعنی خیلی واضح هم هستا، اما نمیدونم این چیز واضحه چرا بعضی بزرگان اینقدر توش نقض و ابرام کردن. او اگر نگاه بکنید بعضی بزرگان آخونده خراسانی یه چیزایی میگن، بعد شارعی شاگردایشون اونقدر اومدن حرف زدن، دل انسان میگیره یه مقداری اصلا مثل که بحث رفته تو چیزای دیگه. نه خیلی سادش اینه، قرآن برای هدایت همه آمده است اما برای فهم همه نیامده است. مثال علم پزشکی هم میزنیم، علم پزشکی برای استفاده همه اومده، همه باید از علم پزشکی استفاده کنیم، اما برای فهم همه نیامده است. که ما سوء استفاده بکنیم بگم چون علم پزشکی مال همه، پس همه بریم دخالت بکنیم، همین دانشگاه اجازه نمیده. دانشگاه اون پزشکی میاد جلودون رو میگیره، وقت جالبه که اونجا دانشگاه میاد جلوی ما رو میگیره، اما ما جلوی اون کسایی که عالم نیستند و حلقه عرفان تشکیل داده. چقدر تو جامعه الان زیادم شده. ما میگن کاری به علما نداره که، ما خودمون عرفان بلدیم. اخیرانی آقای کتابش هم فرستادن برای ما که ببین. از یه طرف میگه علما را رد کرده، یعنی تمامشون هم همینطورن، آره فقط ایشون نیست، تمام اینا علما را رد میکنن برای اینکه اثبات خودشون رو بکنن. وقت من 10 تا ایراد به کتابش گرفتم، یکی از ایرادام این بود، گفتم شما که میگه نیاز نیست به مفسر، بچه خودت آیه قرآن آوردی تو کتابت، بچه روایت آوردی، می‌خواستی نیاری دیگه. از یه طرف میگه نیاز نیست، از یه طرف آیه و حدیث رو بایده، این تناقض. بعد آیه قرآن که میاری، آیه قرآن رو به ترجمه ظاهرش اکتفا میکنی؟ اگه این باشه بله مال عوام مردم است، ده اینم نیست. آقایان همچه به اینجا میرسه، اول میگن که قرآن برای هدایت همه اومده، بعد آیه قرآن که میخونه داره از اون بتونه آیات قرآن داره استفاده میکنه. خب این است که اهل بیت غضب میکردن به اینها. شو دیگه اینو ابو حنیفه رو میدونید، ابو حنیفه یه عرب زبان است، تفسیرم بلد بود تا اندازه ای، بالاخره تفسیر میگفت. اما امام صادق علیه السلام بهش گفتن تو یه حرف قرآنم تفسیرشو نمیفهمی. این تفسیر رو نمیفهمی یعنی نه ترجمه شد، ترجمه که بلد بود، تفسیره. میخواد بگه مراد آیه اینه، گردن قرآن میخواد بگذاره. اینو میدونید حتی بزرگان ما هم جرأت نمیکنن تفسیر جدی بگن. چرا؟ چون میگه انما یعرف القرآن من خوته و به مخاطبینه 14 نفره. اهل البیت ادرا به ما فی البیت، اونا بهتر میدونن. لذا بزرگان ما هم میگن احتمال دارد، میرن سراغ اهل بیت. اما بعد که رفتن سراغ اهل بیت میگن احتمال دارد منظور این باشه، چون این روایت اینو میگه. مگر اینکه دیگه اهل بیت با جدیت بگن تصریح کنن آیه اینه، خب اونم میگه. آخرش کار خیلی مشکله. وقت این روایت میگه قرآن یه ظاهری دارد برای عوام، یه اشاراتی دارد برای خواص، یک لطائفی دارد برای اولیا، یه حقایقی دارد برای انبیا. این هم یه نکته. بعد هم میفرماد و هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین. مسلمین یعنی اونه که تسلیمن. این هم میرسونه اونه که تسلیمن، قرآن رو دلشون اثر میذاره. اما اگه کسی تسلیم نباشه دا دنبال لجبازیه، دلشو بسته، هرچی میگن یه زدشو میگه، میگه نه قبول ندارم. لذا هدایت همینه. پزشکا به دارو که به مریض میده، اگه این مریض تسلیم پزشک باشه خب میگیره دو میخوره، یا اگه میگه عمل کن عمل میکنه، اگه میگه برو بخواب من قلبت رو باید جراحی میرد میخوابه، اون که تسلیم استفاده میکنه. اما اون که تسلیم نباشه میگه حالا فکرشو بکنم، میاد بیرون از مطب، فکرشو بکنم یعنی من تسلیم نیست. صلى الله على محمد